آن موجود است و اینکه پاکستان به این تر تا چه حدودی متقاعد خواهد بود و بسا چالش هایی که در عملی سازی این پیشنهادها موجود خواهد آمد و در آخرین تحلیل نقش ترکیه در مسائل افغانستان پرسش هایی خواهیم داشت از مهمانان این میز گرد. در صحبت امروزی آقای محمود حکیمی مشاور مرکز رسانه‌های حکومت، مطیع الله خروتی کارشناس امور سیاسی، عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات و استراتژیک منطقوی افغانستان با اینا هستیم. پرسش نخستم از آقای حکیمی هست. جناب حکیمی، در مورد مسائلی که در نشست سه جانبه افغانستان، ترکیه، پاکستان در ترکیه روی از او بحث شد، به شکل فشرده ابراز نظر بکنید که چه مسائل تازه‌ای در این نشست مطرح شد و به تعقیب از او سوالاتی به سایر میمانه هم راجع خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما طور که خودتان یاد کردین، نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه در شهر استانبول بسیار متفاوت بود از اجلاس های سه جانبه که در گذشته در چهار مورد انجام شده بین سه کشور. به دو دلیل. دلیل اول ای بود که در این اجلاس در حاشیه اجلاسی بزرگ ایکو صورت گرفت و 10 کشور در اونجا حضور داشتن و ناظر بر اوضاع بودن و پاکستان در امون روزا آماج دو حمله خطرناک تروریستی قرار گرفت و کشور پاکستان متوجه قضیه شده بود با دقت و عمیق که باید سر یک مسئله استراتژیک در جهت آمدن ثبات در منطقه با افغانستان همکاری کنه. دوم این که افغانستان خوشبختانه تانست اما دلایل را که در گذشته بارها مطرح میکرد در عرصه مبارزه با تروریسم یک بار دیگر او را بقبولانه و این منجر شد به یک توافقی که حتی مسئله مانور نظامی مشترک هم در ذیل همین توافق به وجود آمد.
او مسائل چی بود که میخواست افغانستان بقبولانه؟
افغانستان شما شاهد هستین که بارها میگفت که لانه های تروریسم در بیرون از سرحدات افغانستان است و متاسفانه کمتر شنیده میشد، مخصوصا از سوی پاکستان. ولی حال آسیبی که از سوی تروریسم متوجه هر دو کشور است، پاکستان به این قناعت رسانده که تروریسم یک مسئله است که آسیبش به همه کشورها میرسه، به همه ملت ها، و اجالتا کشورهایی که بیشترین ضرر و صدمه را از نوع تروریسم می‌بینن پاکستان در عرض افغانستان است.
تشکر. آقای خروتی، نظر شما در مورد پنجمین نشست چگونه است؟ آیا در مورد موثریت از این اگر کمی صحبت بکنین؟
به نام خدای بزرگ، ضمن تقدیم سلام خدمت شما و تمام شنوندگان سلام صدای ما را میشنوم. یکی اخیراً کشور ترکیه در ختم کنفرانس ایکو زمینه نشست فی ما بین رئیس جمهور پاکستان و افغانستان مسائل ساق و وساطت و ناصر مسئله قضیه افغانستان صحبت شد. اگر ما یک پس منظری ببینیم از اجراءات ترکیه در قبال افغانستان، ترکیه هیچ وقت در رابطه با افغانستان نظر منفی نداشته. طرحی که در بعد از ختم کنفرانس ایکو در نشست سه جانبه پاکستان، افغانستان، ترکیه با وساطت ترکیه صورت گرفت، به نظر من طرح بسیار معقول است. باید از او پشتیبانی نمود، مشروط به اینکه پاکستان صادقانه باشد، صادقانه عمل کند.
یعنی به نظر شما آقای خروتی، مسئله سر صادقانه بودن پاکستان هست. شما چه نظر دارین؟ آیا پاکستان به می مسئله صادق خواهد بود؟ امیر عملی خواهد کرد؟
ببینین، امی طرحی که کشور ترکیه، چرا ترکیه کشوری است که بی طرف است، یکی دوم دیگه طرحش هم باید بر پاکستان هم بر افغانستان مورد قبول باشه که بدون شک بر افغانستان است که کشور اسلامی است ترکیه، و بنان هیچ سوالی وجود نداره که طرحی که ترکیه میته ملکای دیگه او را رد کنه یا مملکت دیگه در او مداخله غیر مستقیم و مستقیم داشته باشه. تا جایی که مربوط به حکومت افغانستان میشه خون هیچ سوالی وجود نداره. در رابطه با حکومت پاکستان بالاخره به این متقاعد خواهد شد که آرامی افغانستان آرامی پاکستان است. اگر پاکستان هنوز هم با دم جامعه جهانی را بازی به تو سیاست درویی داشته باشه، پاکستان منابعی نداره که مردم خود تمویل کنه، پاکستان اقتصاد سالم درست رهبری شده نداره، پس بهتر اگر سیاستمدارای پاکستان در این مقطع زمانی به خاطر منافع اولیای وطن خود فکر نکنن و همین مفکوره سابقی که از ایجاد پاکستان به این طرف وجود داره که باید ما در افغانستان نارامی را ایجاد کنیم که در این نارامی آرامی ما است، این مفکوره بالاخره به منجر به سقوط پاکستان، منجر به تجزیه پاکستان می‌گردد.
آقای خروتی، یک نزاکتی در اینجا وجود داره که خود ترکیه هم عضو ناتو هست. فیصله هایی که ترکیه میکنه به نظر پاکستان فیصله های ناتو تلقی نخواهد بشود؟
ببینین آقای قرداش، تا جایی که ما امیال فعلا در افغانستان هستیم، ما عملا مخصوص در شهر کابل میبینیم اجراتی که ترکیه در قبال افغانستان داره، با وجودی که در ناتو، در عضویت ناتو اساکرش موجود است، با وجودی که در عملیات های نظامی اساکرش موجود است، هم میگیره تمام مقررات موازین اسلامی و افغانی ما را در نظر گرفته مراد میکنه. به طور مثال شما ببینین عملا کاری که فعلا ترک ها در افغانستان مخصوص کابل شروع کردن در قسمت بازسازی است، در پالوی از در عملیات های نظامی هیچگاه خانم ترکی در عملیات نظامی تا حالا شرکت نکرده. یعنی عمو نرم و مقررات و انانات و بخش افغانا را در نظر گرفته، با وجود عضویتی که در ناتو داره، باز هم در افغانستان طوری عمل میکنه که تخریش برانگیز نبوده و احساسات مردم برانگیخته نساز. خود به خود اینمی عملا نمی صدایی است که بلند شده که گویا میال زمینه برای مداخله ترکیه منیس یک کشور درست دوستی که از ایجاد افغانستان، از ایجاد ترکیه تا حالا با افغانستان روابط نیک خوب داشته، مساعد است.
بازم به شما برمیگردم آقای خروتی. آقای حکیمی، در پهلوی سایر پیشنهادات ترکیه، یکی از مانورهای مشترک قطعات نظامی افغانستان، ترکیه و پاکستان در سرحدات افغانستان بین پاکستان و افغانستان نموده. آیا این مانورها در سطر سرحدات تا چه حدی کمک خواهد کرد در حالی که ترکیه عضو ناتو هم هست؟
در اجلاس گفته شده که این مانور مشترک علیه هیچ کشوری نخواهد بود و این مانور جنبه امنیتی داره برای افغانستان بله. از چند لحاظ، نخست عبور و مرور تروریست هاست در داخل افغانستان و مسئله مواد مخدر. مواد مخدر یک از چالش های عمده کشورهای منطقه است، ناگزیر وقتی که افغانستان و پاکستان هر دو به مساوی کشورهای در خط مقدم جبهه ضد تروریسم قرار دارند و متاسفانه بیشترین آسیب ها و صدمات از ناحیه تروریسم میبینند، لابد باید یک راهکار را بسنجن و او راهکار در پنجمین اجلاس که در استانبول برگزار شد خوشبختانه پیدا شد و ترکیه نقش خوب میتونست بازی کنه و این نقش به عهده گرفت. شما خبر دارین که دوستی کشور ترکیه با افغانستان حداقل به 8 دهه پیش برمیگرده. ترکیه عضو ناتو است، میتونه با استدلال خود حمایت جامعه غربی و کشورهای عضو ناتو را در قبال افغانستان به دنبال داشته باشه و از این لحاظ فکر میکنم که مانور مشترکی که بین سه کشور تصویب شده میتونه برآیند خوبی هم برای پاکستان و هم برای افغانستان داشته باشه.
به نظر شما پاکستان با این همه پیش آهنگی که ترکیه داره خواهد پذیرفت همه امی پیشنهادهای ترکیه را؟
فکر میکنم بعضی ناگزیری هایی را پاکستان هم اکنون با او روبروست. یکی از اون ناگزیری ها مسئله کمبود انرژی است. اخیراً پایپلاینی که امضا شد و پاکستان بیشترین استفاده را از این میبره و این لاین از خاک افغانستان میگذره، ناگزیر پاکستان باید وادار کنه به بتن دادن به برخی از مسائلی که در کشور در کشورهای منطقه به صورت ملموس و عینی اتفاق میفته. پاکستان تا کی میتونه که مانع حضور کشور اسلامی مانند ترکیه باشه؟ تا کی میتونه که مثلا دوام بده و مدام منکر باشه که گویا لانه های تروریسم در خاک پاکستان نیست؟ متاسفانه تلفاتی که امروز در پاکستان است به مراتب بیشتر از افغانستان شده. خب در چنین وضعیتی آیا پاکستان به یک تعامل منطقوی تن بده یا نه؟ من فکر میکنم که گزینه دوم بهتر خواهد بود برای پاکستان و پاکستانی های این گزینه را انتخاب کردن و او عبارت از تفاهم و درک ضروریات منطقه.
آقای خروتی، از بعضی ناگزیری ها آقای حکیمی صحبت کردن. این ناگزیری ها به نظر از اینا شامل مسائل اقتصادی هم میشه، اما به نظر شما ترکیه در آوردن ثبات در افغانستان و این طرحهایی را که داره، نظر شما را داشته باشیم که تا چه حدودی موفق خواهد بود؟
ببینین جناب حکیمی سمست که اشاره کردن، بود فاصله کفی ما بین ترکیه و افغانستان است. هیچ وقت ترکیه نمیتونه در مسائل داخلی ما و شما مست که سایر همسایه مداخله کنه و در طول تاریخ از ایجاد حکومت در افغانستان و در ترکیه تا حال ما مداخلاتی نه در بسعت و بسیاری مطبوعات هم مداخلات منفی حکومت ترکیه را ما ندیدیم. پس مردم ترکیه با مردم افغانستان دارای دین مشترک، مذهب مشترک و حتی کلتور و عنعنات مشترک هستند. من فکر میکنم موثریتش فوق العاده زیاد است به تناسب از اینکه کشور دیگه یا هندوستان و یا هم تاجیکستان و یا هم روسیه در این قسمت مداخله کنه یا سهم بگیره یا در قسمت آوردن صلح ترکیه شاید چی که با مطمئنان بر شما میگم که 100% میتونه موثریت خود در رابطه با قضایای افغانستان داشته باشه، مشروط به اینکه طرف پاکستان صادقانه عمل کنه.
آقای لیوال خوش آمدین. با دو مهمان عزیز در مورد کنفرانس سه جانبه ای که یا نشست سه جانبه ای که در ترکیه بین افغانستان، ترکیه و پاکستان صورت گرفت و طرحهای جدیدی که دهی پنجمین نشست صورت گرفته صحبتهایی داشتم، نظر شما را هم داشته باشم که در مورد موثریت امی کنفرانس سه جانبه نظر شما چگونه است؟
تشکر. با عرض سلام به شنوندگان عزیز، ببینین ما شاهد پنجمین نشست بودیم، اما بیاین محاسبه بکنیم که از نشست اول تا نشست دوم و از دوم تا سوم و بالاخره تا نشست پنجم کدام تغییرات مثبت در مناسبات خصوصا بین افغانستان و پاکستان به وجود آمده و ترکیه چقدر دانسته که اعمال نفوذ بکنه به حیث یک ناظر یا ضمانت کننده نتیجه از این نشست ها. اگر از این زاویه قضاوت بکنیم، ما شخصا کدام تغییر مثبت در وضعیت نمیبینیم.
آقای حکیمی، بعضی تغییرات خوشبینانه‌ای داشتن در پنجمین نشست که از او جمله مثلا مناورهای مشترک نظامی در سرحدها صورت میگیره، آمادگی‌های خود ترکیه نسبت به سابق یعنی بیشتر شده، شما به چه نظر دارین؟
ببینین این مناورها هنوز در سطح یک تخیل سیاسی است و گیریم که عملی میشه، اما ما چی انتظار داریم از این مناورها؟ مشکل ما در یک جنگ روبروی نظامی نیست، مشکل ما با اراده سیاسی یک طرف است که ایجاد بحران میکنه. یعنی ما در میدان جنگ با یک نوع توازن روبرو هستیم، ما در میدان سیاست با یک توازن دیگه. اگر میدان جنگ مطرح باشه، قوای بین المللی جمع حکومت افغانستان در یک حالت بهتر قرار دارن، اما از لحاظ سیاسی برخورد جامعه جهانی با او مراکز و حلقات نادرست است که در این منطقه ایجاد تشنج میکنه. هدف ما در همسایگی افغانستان است. مشکل اساسی در صرف در پناهگاه های مخالفین حکومت افغانستان در مناطق قبائل که بسیار بر رخ مردم کشیده میشن نیست، یعنی در او دفترهای است، در او پشت میزهای است که ارادتن و عمدن میخواین ایجاد تشنج بکنن در اینجا، و تا با اینمی مراکز و دفاتر برخورد صورت نگیره ما تغییر را اصلا احساس نخواهد کرد.
یعنی به نظر شما این مانورها در ایجاد ثبات مؤثر نیست؟
نه قطعا نه. مانورها او وقت مثمر است که ما به سطح منطقه‌ای یک توازن قوا را داشته باشیم. شما به اساس کدام توازن قوا در اینجا می مسئله مطرح میکنین؟ افغانستان یک کشور است که هنوز در صدد ساختن قوای امنیتیش است، در حالی که ما بین چند قدرت اتمی قرار داریم و کشورهایی که از چندین دهه به این طرف تمام مصارف خود یا اکثریت مصارف خود را به خاطر داشتن ساز و برگ نظامی داشتن. ما اصلا برای ما مشکل است که از لحاظ استراتژیک ما چی انتظار را از همچون مانورهای داریم که در او در منطقی است که بلانس قوت معقول نیست، منطقی نیست.
آقای حکیمی، با توجه به صحبت آقای لیوال، عدم توازن قوا این باعث می که این مانورها نتیجه نده. در مورد امی توازن قوا هم در امی نشست سه جانبه کدام تماسی گرفته شده؟ آیا یه هم مطرح بحث بوده؟
فکر میکنم که در مورد توازن قوا باید ایتر صحبت کنیم که اگر بشینیم که یک بلانس قوای نظامی در منطقه به وجود بیاید، در او صورت باید افغانستان حداقل 30 سال دیگه انتظار بکشه تا شامل یک مانور مشترک منطقه‌ای شود. بخاطر که ما یک اردوی نوپا داریم. از سوی دیگه در دو طرف ما، دو کشور همسایه و نزدیک ما، هر دو قدرت‌های هسته‌ای هستند. اگر ما منتظر بمانیم که تا افغانستان بیای هسته‌ای شود، باید 100 سال بگذره. بنابر این بهتر است که ایرا از جنبه دیگری ارزیابی کنیم و او ایست که هم پاکستان و هم ترکیه فعلا قبول کردن توانایی های نظامی که اردوی افغانستان در محاربات 8 ساله که در درون کشور بوده و انجام داده و موفق بوده. وقتی کشورهای نظیر ترکیه و پاکستان افغانستان را به مثابه یک قوت قبول میکنه که آل خودش صاحب اردو و قوای امنیتی خود است و او را شایسته از این میبینه که در یک مانوری مشترک منطقه‌ای شرکت داشته باشه، فکر میکنم این خبر خوبی برای افغانستان مخصوصا اردوی کشور خواهد بود.
آقای خروتی، با توجه به صحبت آقای لیوال و آقای حکیمی، مسئله توازن قوا مطرح شد. این مسئله توازن قوا از نظر آقای حکیمی مسئله دراز مدت هست. این طرحی که شده این طرح عاجل هست، نظر شما چگونه هست؟ آیا توازن قوا همقدر مؤثر هست در این مورد؟
ببینید، تا جایی که مربوط توازن قوا میشه، در عقب قوای ترکی قوت یا فورس ناتو قرار داره. ترکیه کشور مطبوعی است که در تشکیل قوای ائتلاف که در افغانستان آمده عضویت داره، یعنی عضو ناتو است. بنان ما مطمئن هستم ترکیه زمانی که در این مانور مشترک شرکت میکنه، به نمایندگی از کشور خود نه بلکه به نمایندگی از ناتو شرکت میکنه. دیگه در موضوعی که به نظر ما عواقب از چی خود باشه یا چرا می مانور شروع میشه، این زمینه را برای چی مساعد میسازه، ما اطمینان کامل دارم که با مداخله مستقیم ترکیه و افغانستان و اساکر پاکستانی در ساحه، البته اطراف خط دیورند، زمینه مداخله اساکر پیاده ناتو را به شکل عملی در اون منطقه مساعد میسازم. و این یک زمینه سازی برای پیاده کردن قطعاتی است که باید در این روزا از طریق مطبوعات بعضی کارشناسا ما میشنیم که گویا جغرافی جنگ دیگه انتقال یافته از افغانستان به منطقه اصلی جنگ، که منطقه اصلی جنگ جایی است که از سرچشمه گرفته و از روی جنگ به افغانستان صادر میشه. فقط جغرافیا که انتقال میفه، باید منطقه جنگ هم دیگه تغییر کنه، منطقه 5 سال پیش 8 سال پیشش باید نباشه. و روی از این ملحوظ ناتو ناگزیر است در اون ساحه عملیات کنه و مقدمات عملیات در مانور مشترک فیما بین افغانستان، ترکیه و پاکستان صورت میگیره. اما فکر میکنم یعنی... یا مطمئن هستم که مقدمات همی عملیات همی مانور مشترک است.
یعنی به نظر شما این طرح ترکیه به صفت یک کشور اسلامی و دوست افغانستان، نه بلکه عضوی از اعضای ناتو این طرح شده؟
ببینین، اما در مقدمه صحبت خود گفتم که بالاخره باید بر قضیه افغانستان یک راه حل پیدا شود و ما باید هر راهی را که به صلح بینجامه باید به او راه متوسل شویم. ما مطمئن هستم که باید این را به نظر خوش ببینیم و یک فال نیک ببینیم و واقعش بازم هم گپ اصلی است که به تمام طرق و وسایل باید ما متوسل شیم که وطن صلح به.
آقای لیوال، به نظر بعضی از کارشناس ها در حال حاضر ترکیه همی اقداماتی را که پیش گرفته باید عربستان سعودی را می داشته و به نظر شما ترکیه با این کار جانشین عربستان سعودی در مسائل کشورهای اسلامی به خصوص افغانستان می خواهد باشه یا طور دیگه ای؟
ما فقط یک جمله می خواهم قبل از جواب مستقیم به این سوال شما بگم که توازن قوا از نظر ما این است که ما هستیم شویم. از نظر ما توازن قوایی است که فکر کنین در یک سال الف یا بی بالاخره قوای نظامی بین المللی از افغانستان بیرون میشه. توازن قوا از نظر ما ایست که ما چقدر میتونیم کشور خود حفظ بکنیم از همسایه هایی که میخواین کشور ما رو بشکنن. ما چقدر میتونیم 28 میلیون نفوس با خود داشته باشیم که از مملکت خود باز دفاع بکنن. میایم به جواب سوال شما، ترکیه و نقش عربستان سعودی، تفاوت های بین عربستان سعودی و ترکیه در قبال افغانستان وجود داره. یک تحلیلی که وجود داره که عربستان سعودی چرا،
یعنی چه تفاوت هایی میشه؟
من میام سر زمین، با وجود مراجعات مکرر حکومت افغانستان و توقعات مردم افغانستان از عربستان سعودی به حیث بزرگترین کشور اسلامی به خاطر تلاش در مصالحه افغانستان، چرا اوقدر علاقه نمیگیرن؟ یک دلیلش محققین میگن که عربستان سعودی میخواهد که منازعه هزارها کیلومتر دور از سرحداتش در افغانستان جریان داشته باشه و او گروه هایی که بالاخره درد سرساز است برای عربستان سعودی به نحوی در افغانستان و در شمال افریقا و در جای دیگه مصروف باشه و به این شکل زودتر نتانن به عربستان سعودی و دیگه کشورهایی که اینا اصلا میخواین اونجا نظام تغییر بدن به نفع خود اونجا برسن.
یعنی هدفتون مزمل ساختن القاعده است؟
کاملا القاعده و گروه های دیگه که در زمان جنگ افغانستان به یک نحوی متشکل شدن یا حرکت های شبه القاعده. این یکی از تحلیل هاست. اما حداقل ترکیه یک اپوزیسیون مسلح یا یک گروه مخالف مسلح نداره که در افغانستان و یا در این منطقه نزدیک افغانستان ریشه داشته باشه و از طرف هم ترکیه در صدد دست یافتن به اون نقش منطقه‌ای و بین المللی است که به حیث یک قدرت تبارز بکنه.
درست.
و به این خاطر هم میخواد که یک ابتکار بین المللی داشته باشه در راستای کمک به مصالحه افغانستان یا حل منازعه افغانستان، در حالی که عربستان سعودی با همه انتظاراتی که از او میره در این راستا بسیار فعال نیست.
آقای حکیمی، به نظر شما حکومت افغانستان در مورد همین اقدامات ترکیه که بعضی از کارشناسان میگن که جانشین عربستان سعودی میخواد فعالیت بکنه چی هسته؟ آیا سر از این موضوعات هم بحث های وجود داره؟
مسئله جانشینی خیلی مطرح نیست. کشوری، هر کشوری که در محراق جنگ بسوزه، به صورت طبیعی انتظارش است که دیگه کشورها بیاین به ارتباط صلح و مصالحه در او کشور کار کنن.
نعم.
افغانستان جزو همین کشورهایی است که هنوز در محراق جنگ است، در خط اول جبهه ضد تروریسم است. خب طبیعی است که از نظر اسلامی هم شاید افغانستان این توقع را داشته باشه که کشور مانند عربستان سعودی مداخله میکرد و تا حدی که نفوذ میداشت روی رهبران طالبان و القاعده باید یک کاری میکرد، اما این به صورت صریح و رسمی انجام نگرفته. اما روند قضایای سیاسی به شکل طبیعی خود گاه جای عوض میکنه. فعلا افغانستان از نظر جامعه جهانی و از نظر خود مردم افغانستان مدام شکایت داشته و گله‌مند بوده از همسایه‌های خودش. حال به صورت طبیعی کشور دیگه به میان آمده و او عبارت از ترکیه است. ترکیه که هم عضو ناتو است و هم یک کشور اسلامی است.
آقای حکیمی، یک مسئله میخوایم اینجا طرح کنم. یعنی دولت افغانستان از میانجیگری عربستان سعودی ناامید شده، چرا که در سابقه پیشنهادهایی در مورد داشت؟
ببینین، افغانستان روی نیاورده به ترکیه که خواهش کرده باشه که شما بیاین مداخله کنین.
نه.
افغانستان موقفش است که هر کشوری که در جهت تأمین ثبات و صلح در افغانستان کار کنه او را با آغوش باز میپذیره و از او سپاسگزاری میکنه. اگر کشور عربستان سعودی یا هر کشور دیگه در این راستا گام برداره، دولت افغانستان رو به دیده نیک مینگره.
آقای خروتی، نظر شما را داشته باشم، بسیار مختصر اگر بگوین در همین مورد، در همین موردی که به جای عربستان سعودی فعلا ترکیه پیش قدم شده.
کشور عربستان سعودی در جنگ افغانستان طرف است، طرف به این مفهوم که همونطوری که پاکستان تشویش مداخله هند در افغانستان داره، عربستان سعودی هم تشویش مداخله ایران در افغانستان داره و کشور ترکیه از این دو حالت مبرا است، هیچ گونه تشویش در این رابطه نداره و هیچ طرف هم نیست. بنان مؤثریت کشور ترکیه به صدها مراتب نسبت به عربستان سعودی بهترتر است نسبت به اینکه کشور عربستان سعودی در مسئله افغانستان مداخله کنم. به این خاطر که سعودی نمیتونه، سعودی وقتی کسی که در یک معضله یا معامله طرف باشه، او هیچ وقت نمیتونه که مسمر واقع شه.
آقای لیوال، یک مسئله در می کنفرانس سه جانبه طرح شده و او سفر اعضای شورای صلح افغانستان است که به پاکستان باید برن و در اونجا مذاکراتی داشته باشن. یکی از طرح ها به نظر ما اما طرح هست که در اونجا طرح شده بود، نظر شما به این سفر چی گونه هست؟ آیا این سفر هم موثریتی داشته خواهد بود در ایجاد ثبات در افغانستان و برای پیشبرد کار شورای صلح؟
مهم ایست که اینا در پاکستان با کی طرف است؟ با حکومت ملکی پاکستان؟ حکومت ملکی هیچ مشکل با افغانستان ندارد.
بله.
اما هسته عقب حکومت ملکی که سیاست ساز است برای افغانستان و آدم هم اینجا مشخص نام از اون برده نمیتونه، اما این قدرت نامرئی همیشه وجود داره. چقدر میتوند اعضای شورای عالی صلح افغانستان با اونا طرف واقع شوه و اونا را متقاعد بسازه که دیگه در امور افغانستان مداخله نکنن؟ این مهم است. ما با کدام پاکستان طرف هستیم؟ پاکستان حکومت ملکی، حکومت لیبرال که در ترکیه هم با ما با اون نشستیم و در ده ها ملاقات صمیمانه دست یکی دیگر فشردیم.
درست.
اما هیچ تغییری در وضعیت نامده تا باله و شکایت ها هنوز موجود است. ما اگر میخواییم نتیجه داشته باشیم از صحبت ها و طرف متقاعد بکنیم، باید با او هسته ها و حلقات طرف شویم که سیاست ساز هستن و در حقیقت یک سیاست فعال در قبال افغانستان اعمال میکنن.
آقای حکیمی، با این طرحی که مثلا اعضای شورای صلح سفر کنن، نظر دولت چگونه است؟ آیا توافقاتی صورت گرفت گرفته جانب مقابل پاکستان به این راضی است؟ خوشبینی های به این مسئله وجود داره؟
خب شورای عالی صلح بنیاد و اساس تشکیلش بر از این است که به خاطر صلح کار کنه و هر گاهی که لازم باشه در درون کشور سفر میکنه و هر گاهی که لازم باشه در بیرون از کشورم خواهد رفت. سفر به پاکستان هم تا جایی که من معلومات دارم انجام خواهد شد، اما این که بیاییم بگوییم که با چند پاکستان روبرو هستیم، فکر میکنم که بهتر است اینطوری مسئله رو مطرح کنیم که اگر حکومت منتخب پاکستان همراه شورای عالی صلح افغانستان همکاری کنه و هم به تعقیب جرگه های منطقوی که در گذشته صورت گرفت این تلاش ها دوام پیدا کنه، به خاطر منع عبور و مرور تروریست ها به سمت داخل افغانستان، فکر میکنم یک دستاورد خواهد بود و در اجلاس ترکیه هم سر از این حرف زده شده که باید طوری عیار شده مناسبات در درون پاکستان و افغانستان که اگر تروریست در داخل خاک افغانستان زده میشه نباید به پاکستان پناه بگیره و یا اگر در درون پاکستان مورد آماج قرار میگیره نباید از افغانستان به حیث پناهگاه استفاده کنند.
این مسئله به شکل یک آرزو هست؟
این به شکل آرزو نیست، این به شکل است که دیگر در قالب الفاظ باقی نمیمونه و عملا سر از این توافق شده.
درست میایم سر مسئله بازسازی که ترکیه بسیار در مسئله بازسازی علاقمند است که مثلا رول داشته باشه. در مورد نقش ترکیه در مورد بازسازی افغانستان و اعمار افغانستان، اعمار مجدد افغانستان، نظر شما را آقای خروتی داشته باشیم. بسیار فشرده.
ما خوشبختانه دیروز در یک مجلس شده بودم، کشور ترکیه خصوصا نظامیای ترکیه بالای طرح کار میکنند که با تاریخ 4 جنوری یک کنفرانس بین الوزارتی است در رابطه با سکتورهای اشکانی افغانستان که در اوجا سه بخش عمده و یک طرح بسیار جامع و کامل بر افغانستان جور کردن. در سه سکتور نا فعالیت چه کردن؟ بازنگری را جور کردن، سکتور امنیت، سکتور انکشاف و سکتور حکومتداری. خوب
آقای لیوال، یک خبری دیروز نشر شد که گویا ترکیه شفاخانه علی آباد با تمام تأسیساتی که مربوط میشه به مؤسسات صحی پوهنتون یا تحصیلات عالی ایر اعمار میکنه و ابراز آمادگی کرده و همچون چیزهایی را ترکیه در سایر ولایات و در سایر نقاط هم داره. در مورد همکاری هایی که در بازسازی افغانستان ترکیه داره به طور فشرده اگر نظر شما را داشته باشیم.
ترکیه از معدود کشورهایی است که همکاری ها و کمکاش در این ناحیه قابل لمس است در افغانستان، اما نسبت به ثروتمند بودن ترکیه در مقایسه با سایر کشورها، من فکر میکنم یکی از کشورها است مثل کشور هندوستان درست. که در افغانستان همکاری هایش قابل لمس است و مردم ایرا احساس میکنند.
مهمانان عزیز خیلی تشکر. بازیقی وقت سوالاتی هم باقی ماند، اما نتیجه مربوط میشه به یک امیدواری که رول ترکیه در افغانستان و در آوردن ثبات به افغانستان مثبت بوده و نتیجه همی است که ترکیه میخواهد که یک رول یک میانجی بسیار خوبی را بین افغانستان و پاکستان بازی بکنه و در آوردن ثبات. خیلی تشکر از شما مهمانان عزیز که به این میز گرد شرکت کردین.